دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. محمد رضا عارف میگوید حصر موسوی و کروبی باید با محوریت دولت حل شود. وزیر دفاع اوکراین از پاکسازی جدایی طلبان در مناطقی از شرق کشور خبر داد. و یک فرد مبتلا به ویروس کرونا در استان کرمان جان باخت. محمد رضا عارف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، ابراز امیدواری کرده تا حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به گفته او با تدبیر و محوریت دولت حل شود. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عارف این سخنان را چهارشنبه شب و در دانشگاه سیستان و بلوچستان عنوان کرده است. حسن روحانی در دوران تبلیغات انتخاباتی و پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری وعده داده که مسئله حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 خورشیدی و زندانیان سیاسی را پیگیری کند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران هستند که همراه با زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، از زمستان 1389 خورشیدی در حبس خانگی به سر می‌برند. وزیر دفاع موقت اوکراین می‌گوید که نیروهای تحت امرش مناطقی از شرق این کشور را از نیروهای جدایی طلب پاکسازی کردند. به گفته میخائیل کوال، مناطق جنوبی و شرقی استان دونتسک و شمال استان لوهانسک کاملا پاکسازی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر دفاع موقت اوکراین تاکید کرد که عملیات ارتش تا بازگرداندن شرایط استانهای شرقی به وضعیت عادی و پاکسازی گروههایی که به گفته او ثبات را برهم میزنند ادامه خواهد داشت. الکساندر تورچینوف، رئیس جمهوری موقت اوکراین، به مجلس این کشور گفته که یک هلیکوپتر ارتش اوکراین با موشک ضد هوایی ساخت روسیه هدف قرار گرفته است. هلیکوپتر MI-8 ارتش اوکراین روز پنجشنبه در جریان عملیات نظامی علیه جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق این کشور سرنگون شد که به کشته شدن دست کم 12 سرباز و یک ژنرال اوکراینی منجر شد. دولت ایالات متحده آمریکا نیز اعلام کرده از ادامه خشونت‌ها در شرق اوکراین و انهدام بالگرد ارتش این کشور مضطرب است. در بیانیه کاخ سفید تصریح شده که شورشیان جدایی طلب در شرق اوکراین از تسلیحات پیشرفته خارجی استفاده می‌کنند. مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، از فوت یک نفر در این استان در پی ابتلا به ویروس عفونتی تنفسی کرونا خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این مقام مسئول در دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت که این اولین قربانی در بین 6 مورد مشکوک به ابتلا به ویروس کرونا است. جزئیات بیشتری هم در ارتباط با شیوع این ویروس داریم از بابک غفوری آذر.
ویروسی از خانواده بزرگ ویروس‌های سرماخوردگی این روزها در خاورمیانه خبرساز است. این ویروس که کرونا نام دارد با انواع پیشین ویروس‌های سرماخوردگی تفاوت دارد و ایجاد بیماری‌های شدید تنفسی و گوارشی می‌کند. حالا ظاهراً پای این ویروس به ایران هم باز شده است. آنطور که مسئولان بهداشتی استان کرمان گفتند، تاکنون 6 مورد مشکوک مبتلا به ویروس کرونا در این استان شناسایی شده است. به گفته مهدی شفیعی، مدیر گروه پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی کرمان، تاکنون و پس از نمونه‌گیری از موارد مشکوک، 2 مورد ابتلای قطعی به این بیماری در کرمان دیده شده است. همزمان محمود نبوی، معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت، به خبرگزاری ایلنا گفته برای نخستین بار 2 نفر در کشور به بیماری کرونا مبتلا شدند. بر اساس این گفته‌ها، ردپای ویروس کرونا در ایران به ویژه در استان کرمان دیده شده است. منشأ بیماری کشنده کرونا آنطور که در خبرها آمده کشور عربستان سعودی و بر اثر تماس انسان با شتر بوده و زائران و مسافران حج برای نخستین بار این بیماری را به دیگر کشورها به ویژه کشورهای منطقه خاورمیانه انتقال دادند. بر این اساس توجه به سوی مسافران حج بیشتر شده است. در همین باره معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت به خبرگزاری ایلنا گفته از زمان مطرح شدن این بیماری از زائرانی که از حج می‌آیند چنانچه علائم تنفسی شدید داشته باشند نمونه گرفته می‌شود. او گفته وزارت بهداشت یک سال است که در حال مراقبت است و حدود 1000 بیمار را که مشکل تنفسی شدید داشتند آزمایش کرده است. به گفته مسئولان وزارت بهداشت ایران، بیماری کرونا داروی ضد ویروس یا واکسن ندارد و بیشتر موارد شدید ابتلا در اشخاصی دیده می شود که ضعف سیستم ایمنی دارند، همانند افرادی که بیمار دیالیزی هستند یا شیمی درمانی می شوند. علائم این بیماری بیشتر شبیه سرماخوردگی شدید و بروز مشکلات شدید تنفسی است. در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت بیش از 670 تن در 18 کشور جهان مبتلا به این بیماری شدند که از این تعداد بیش از 200 نفر جان خود را از دست دادند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. یک خبر دیگر، غلامعلی حداد عادل نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی میگوید وضعیت حجاب در ایران هر سال بدتر از سال قبل میشود. این عضو شورای انقلاب فرهنگی که در برنامه دیروز امروز فردا که از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می شود سخن می گفت، با بیان اینکه حجاب دغدغه روز است اظهار عقیده کرد که خیلی ها بیش از اینکه در مورد گرانی و مسائل اقتصادی صحبت کنند نگران وضعیت حجاب هستند. آقای حداد عادل در ادامه اظهارات خود آنچه را بی حجابی خواند با بیماری و اعتیاد مقایسه کرد و گفت بعد از 35 سال باید نگاهمان را به حجاب عوض کنیم. او در این حال پیشنهاد کرد که حکومت برای پوشش اسلامی یارانه بدهد. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با گزارشی دیگر. در آمریکا سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور در زمینه چشم‌انداز سیاست خارجی دولت در دو سال و نیم باقی مانده از دوره ریاست جمهوری او به طور گسترده‌ای مورد تحلیل و انتقاد رقیبان سیاسی و محافل مطبوعاتی قرار گرفته و انتقادها از مرزهای آمریکا هم فراتر رفته. از جمله اینکه سناتور تد کروز یکی از نامزدهای احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، استراتژی آقای اوباما در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران رو تکرار اشتباهی نامیده که در قبال برنامه هسته‌ای کره شمالی صورت گرفته. گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
در واشنگتن در حالی که مقام‌های ارشد دولت اوباما با ایراد سخنرانی در مراسم و نشست‌های گوناگون به تشریح سیاست‌های خارجی کاخ سفید و دفاع از آن پرداختند، منتقدان و رقیبان سیاسی رئیس جمهوری آمریکا نیز به کالبد شکافی این سیاست‌ها برخاسته و آن را مورد انتقاد قرار دادند. رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اریک کانتور در مقاله‌ای که در شبکه ABC انتشار یافته می‌گوید سخنان آقای اوباما در وست پوینت تلاشی بود برای اطمینان دادن به کسانی که نسبت به عدم رهبری آمریکا در جهان ابراز نگرانی می‌کنند. از جمله در مورد سیاست دولت در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری آمریکا همچنان بر تمام گزینه‌ها تأکید دارد و این در حالی است که حکومت ایران اکنون از هر زمان دیگری به سلاح هسته‌ای نزدیکتر شده است. جمهوری اسلامی به جای پذیرفتن دست دوستی اوباما، پشتیبانی از تروریسم و بی‌ثباتی در منطقه و از جمله در عراق و سوریه را گسترش داده است. اریک کانتور تأکید می‌کند که ممکن است آقای اوباما در مورد محفوظ داشتن تمام گزینه‌ها جدی باشد، ولی مشکل اینجاست که نه حکومت ایران و نه سایرین در منطقه چون این تهدیدی را معتبر تلقی نمی‌کنند. در مورد سوریه تأکید رئیس جمهوری بر خطر گسترش تروریسم بسیار درست است. با این حال عقب نشینی نخستین و نبود اقدام در مراحل بعدی موجب افزایش این خطر شد و این بی‌تصمیمی به جمهوری اسلامی ایران، حزب الله لبنان و روسیه فرصت داد تا پشتیبانی خود را از رژیم سوریه مضاعف کنند. رهبر اکثریت جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان در پایان مقاله مشروح خود اضافه کرده که باراک اوباما همواره می کوشد تا هر نوع انتقاد از سیاست خارجی او را به جنگ طلبی پیوند بزند و این توهینی به آمریکاییان است. سناتور جمهوری خواه تد کروز، نامزد احتمالی برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نیز یک روز پس از پایان سفر خود به اسرائیل در پایتخت لهستان، سیاست خارجی کاخ سفید را به باد انتقاد گرفت و هشدار داد که استراتژی اوباما در قبال ایران تکرار همان اشتباهی است که به اتمی شدن کره شمالی انجامید. در خارج از آمریکا نیز انتقاد لخ ولسا، یکی از رهبران اتحادیه کارگری همبستگی در لهستان در 25 سال پیش و رئیس جمهوری پیشین این کشور، بازتاب داشت. لخ ولسا در گفتگوی اختصاصی با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که نسبت به سیاست‌های باراک اوباما در عدم رهبری جهان توسط آمریکا نوبین شده است. او گفت آمریکا دیگر رهبر اخلاقی و سیاسی جهان تلقی نمی شود و این نومید کننده است. مطبوعات آمریکا و اروپا نیز به نقد و تحلیل سخنان روز چهارشنبه آقای اوباما پرداختند. از جمله واشنگتن پست در سرمقاله روز پنجشنبه سارقیده کرده که سخنان اوباما در وست پوینت قدرت آمریکا در عرصه جهانی را محدود می کند. این روزنامه در مقاله جداگانه تصمیم در کاهش نیروهای آمریکا در افغانستان را اقدامی غیرمنطقی نامیده است. و فاینانشال تایمز هم بر سیاست خارجی اوباما و تردیدهایی که در مورد برخورد با چالش‌های بزرگ جهانی وجود دارد تاکید کرده. دیلی تلگراف چاپ لندن هم می‌گوید ناکامی در عراق و افغانستان به دلیل ناکارآمدی‌های سیاسی بوده، نه استراتژی‌های نادرست. این روزنامه انگلیسی در مقاله دیگری گفته است که استراتژی اوباما در افغانستان دستاوردهای جنگ در این کشور را به مخاطره می‌افکند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
رهبران روسیه، قزاقستان و بلاروس روز پنجشنبه در آستانه پایتخت قزاقستان پیمان تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کردند. رؤسای جمهوری ارمنستان و قرقیزستان نیز برای پیوستن به این اتحادیه ابراز علاقه کردند. گزارشی بشنوید از فرین عاصمی.
بر اساس توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، سه کشور روسیه، قزاقستان و بلاروس از آغاز سال آینده میلادی یک حوزه متحد برای تعرفه‌های گمرکی تشکیل می‌دهند. نورسلطان نظربایف، رئیس جمهوری قزاقستان، پس از امضای این توافق گفت بعضی ادعاها مبنی بر اینکه این اتحادیه فقط به معنای احیای اتحاد جماهیر شوروی سابق است، صحیح نیست. رئیس جمهوری قزاقستان گفت که این پیمان بر مبنای اجماع تشکیل شده و تنها بر اساس همکاری‌های اقتصادی است و نقشی کلیدی در توسعه اقتصادی بازی خواهد کرد.
ما برای آماده سازی این توافق کارهای زیادی انجام دادیم. این پیمان نوید بخش مراحل جدیدی از توسعه و یکپارچگی در منطقه اوراسیا است. به عقیده من در این پیمان تعادل حفظ شده و منافع همه اعضا در نظر گرفته شده است.
در همین حال ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت قدرت‌های اقتصادی کلیدی جهان علاقه خود را به پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان دادند. پوتین این پیمان را اساسی ترین تشکیلات اقتصادی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی خوانده است.
امروز ما با هم مرکزی قدرتمند و جذاب برای توسعه اقتصادی ایجاد می‌کنیم. بازاری منطقه‌ای که بیش از 170 میلیون نفر را متحد می‌کند.
در همین حال الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، پیش از امضای این توافق گفت قبل از این به صورت کامل با آن موافق نبوده، اما آن را به عنوان قرارداد مورد توافق طرفین تحسین می‌کند. رئیس جمهوری بلاروس گفت راه رسیدن به این توافق دراز و دشوار بوده و بعضی از کشورها مانند اوکراین گروه را ترک کردند، اما در مقابل ارمنستان و قرقیزستان برای پیوستن به این اتحادیه ابراز علاقه کردند. سرژ سرکیسیان، رئیس جمهوری ارمنستان، و آلماز بیک آتامبایوف، رئیس جمهوری قرقیزستان، روز پنجشنبه در مذاکرات در شهر آستانه شرکت کردند تا درباره پیوستن به این توافق در آینده با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفتگو کنند. رئیس جمهوری ارمنستان گفت کشورش حاضر است تا ماه آینده به این توافق بپیوندد. بعد از مراسم امضای توافق اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و رئیس جمهوری قرقیزستان نقشه راهی برای پیوستن قرقیزستان به حوزه متحد تعرفه‌های گمرکی گمرکی که آغازی برای عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا است امضا کردند. رئیس جمهوری بلاروس گفته که مطمئن است که اوکراین دیر یا زود به این توافق می‌پیوندد. روسیه در تلاش بود تا اوکراین هم عضو دیگر این اتحادیه باشد، اما ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین این کشور که از حمایت مسکو برخوردار بود و حاضر به امضای توافق اقتصادی با اتحادیه اروپا نشد، در پی اعتراضات از کار برکنار شد.
گزارش فرین عاصمی ما رو به پایان این بخش خبری میرسونه. اگر که مایل هستید بیشتر از آنچه که در بخش‌های خبری میشنوید بخوانید و بدانید، www.radiofarda.com